ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 8 ماه مه سال 2019 میلادی است. عزیزان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. لحیه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که به سراغ نخستین اونها بریم، رضا جمالی، و بشنویم تازه ترین خبرها رو از اون.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه ای اعلام کرد که تهران از امروز چهارشنبه متعهد به رعایت محدودیت‌های مربوط به نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین نیست. در این بیانیه همچنین به کشورهای باقی مانده در برجام 60 روز فرصت داده شده تا تعهدات خود به ایران به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی را عملیاتی کنند. آمریکا که در اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد، در ماه‌های گذشته محدودیت‌هایی در زمینه‌های بانکی و نفتی برای ایران ایجاد کرده است. شورای عالی امنیت ملی در بیانیه خود تأکید کرده که چنانچه در مهلت 60 روزه این کشورها قادر نباشند مطالبات ایران را تأمین کنند، در مرحله بعدی تهران رعایت محدودیت‌های مربوط به سطح غنی‌سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن‌سازی راکتور آب سنگین عراق را نیز متوقف خواهد کرد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با اعلام اینکه ایران اورانیوم غنی شده و آب سنگین را از روز چهارشنبه نمی فروشد گفت که اگر از اقدام ایران بهانه جویی شود و پرونده ایران به شورای امنیت بازگردانده شود، تهران اقدام بسیار قاطعی انجام خواهد داد. او همچنین در این باره گفت:
کل اقدام امروز جمهوری اسلامی ایران توقف دو اقدام هست و به یک معنا دو فروش را انجام نمیدیم. نه اورانیوم غنی شده را از امروز دیگر می فروشیم، نه آب سنگینمون را از امروز می فروشیم.
در همین حال تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای به تعلیق درآوردن دو تعهدش در برجام واکنش چند کشور اروپایی و جهان را به همراه داشته است. فرانسه روز چهارشنبه بار دیگر خواستار باقی ماندن ایران در برجام شد و گفت اگر تهران به تعهد هسته‌ای خود پایبند نباشد، ممکن است راه اندازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد. وزارت خارجه چین هم خواستار اجرای کامل برجام شده و گفته که پکن خواستار خیشتنداری، گفتگو و پرهیز از تنش است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم روز چهارشنبه اقدامات ایران در ارتباط با برجام را مشروع دانست. شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده که از امروز به تعهدات برخی تعهدات هسته‌ای خود از جمله اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین متعهد نخواهد بود. سرگئی لاوروف که پس از مذاکره با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو سخن می‌گفت، افزود وضعیت ایجاد شده از سوی آمریکا دشواری‌های بزرگی را برای اجرای تعهدات از سوی طرفین ایجاد کرده است. این مقام روسی بر ضرورت مذاکرات بین امضا کنندگان برجام تاکید کرده و در این حال حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را تأسف بار خوانده است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف هم در مسکو گفت که در صورتی که امضا کنندگان برجام به تعهدات خود عمل کنند، ایران اجرای برجام را تضمین خواهد کرد. و همچنین آلمان هم روز چهارشنبه از بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران انتقاد کرد و از تهران خواست از برداشتن گام‌های تهاجمی پرهیز کند. به گزارش رویترز یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که برلین خواستار حفظ برجام است و به تعهدات خود تا زمانی که ایران به تعهداتش عمل کند پایبند خواهد ماند. و اما مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس ایران موسوم به فراکسیون امید مجلس روز چهارشنبه گفت که گروهی از نمایندگان در حال آماده سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم و درخواست از رهبر جمهوری اسلامی برای بازنگری در قانون اساسی هستند. مصطفی کواکبیان افزوده که قرار است این خواسته در قالب نامه‌ای به آیت الله خامنه ای ارائه شود. او بدون اشاره به جزئیات این نامه اضافه کرده که مقدمات آن انجام شده و تا خرداد ماه نهایی خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از خروج محدود ایران از برجام و مهلت 60 روزه ایران و واکنش‌های جهانی به آن بیشتر خواهیم شنید.
طراحی راکتور آب سنگین عراق به حالت قبلی برگردانند که به میزان زیادی پلوتونیوم میتونست بکنه، یک تهدید تلویحیه به سمت رفتن بمب. اون قطعا نقض برجام خواهد بود. الان هم همین کاری هم که الان آقای روحانی میکنه بسته به واکنش اروپایی ها میتونه به عنوان نقض برجام تلقی بشه.
در میزگردی با تحلیلگران و کارشناسان در این باره بیشتر خواهیم شنید. و اعزام ناو هواپیما بر USS ابراهام لینکلن به منطقه به دلیل آنچه که تهدید واقعی و جدی ایران خوانده شده است. و برنامه هفتگی صحنه همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد خروج محدود ایران از برجام و مهلت 60 روزه به دیگر اعضا برویم و بشنویم از همکارم هانا کاویانی که به دقت اخبار مربوط به این رو و واکنش ها رو به این مسئله دنبال کرده. هانا، اول یک نگاهی به صحبت های حسن روحانی داشته باشیم و آنچه که ایران اعلام کرده در حقیقت به چه معنا هست؟
آنچه که ایران صبح امروز حسن روحانی مطرح کرد در جلسه هیئت دولت رو باید به چند بخش تقسیم کرد. ابتدا به اون بخش اصلیش بپردازیم، اون چیزی که آقای روحانی به عنوان اقدامات کنونی ایران مطرح کرد. آقای روحانی میگه که اورانیوم غنی شده ای که ایران داشته و محدودیتی داشته برای ذخیره اون که 300 کیلوگرم بوده، اورانیوم غنی شده در سطح 3.5%، اونو دیگه به این سقف ایران پایبند نخواهد بود. سقف دیگری که برای ایران در برجام تعیین شده بود برای آب سنگین بود، آن هم 120 تن. اون هم ایران گفت که این سقف رو در نظر نمیگیره. و برای توضیح این که درباره این 60 روزی که تعیین شده چرا تعیین شده، آقای روحانی در این جلسه این گونه گفت:
البته این اعلام ما برای 60 روزه. به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز اگر اونها پای میز مذاکره آمدند، یعنی 5 کشور، و با اونها صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم و منافع اصلیمون مخصوصا نفت و بانک به عنوان دو تا از منافع مهم اگر ما بهش دست یافتیم، بر میگردیم به نقطه اول.
ببین، چند تا نکته هست. یکی این که صحبت این دوتا اقدام ایران هست و از کمتر از 10 ساعتی که از اعلام نظر ایران روی کرده ایران میگذره، الان یک گزاره برگ هم ایران منتشر کرده در خصوص تصمیم جمهوری اسلامی، گفته مبنی بر توقف بخشی تعهدات برجام اون چه که در بندهای 26 و 36 برجام آمده. یک توضیح خیلی کوتاه از محمد جواد ظریف هم بشنویم که امروز در مسکو همتای روس خود رو دید و این جمله آقای ظریف تقریبا روشن میکنه که چرا ایران تصمیم اقدام متقابلش رو برای این 60 روز این تصمیم رو گرفته.
تحریم های جدید آمریکا که روز 4 می این تحریم ها رو آمریکایی ها اجرا کردن، به واقع اجرای این مفاد رو غیر ممکن هم کرده بود.
آمریکا اگه یادتون باشه در روزهای گذشته یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد درباره معافیت‌ها در زمینه برنامه هسته‌ای ایران و در اون جریان اون اعلام نظری که آمریکا کرد، بیشتر معافیت‌هایی که ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 داشتن برای همکاری با یکدیگر در زمینه هسته‌ای رو لغو کرد. در برخی موارد اونها رو همچنان اجازه داد، اما این موضوع انتقال اورانیوم غنی شده و آب سنگین از ایران به بیرون که آقای روحانی اسم فروش رو روش میذاره، در اون بیانیه آمریکا اعلام شده بود که ایران دیگه نمیتونه اینها رو به بیرون انتقال بده. و با این تفسیر سراغ نکته بعدی که حسن روحانی مطرح کرده میریم. میگه اگه 60 روز به نتیجه نرسه، میرسیم به دو اقدام دیگر ایران. اقدام های اولیه اینها بود. اقدام های دومیه اینه که اگر که بعد از 60 روز به نتیجه نرسه رسیدیم سطح غنی‌سازی اورانیوم رو در سطوح دیگری که آقای روحانی البته به سطحش اشاره نکرد ادامه میدیم، و اینکه تأسیسات آب سنگین عراق رو که حال قرار بود که با همکاری چینی‌هایی که ایران میگه که چند ماهی است همکاری کافی نمی‌کنن برای باز طراحی تأسیسات عراق، ایران میگه که اگر بعد از 60 روز به نتیجه نرسیدیم عراق رو برمیگردونیم به اون طراحی که پیش از سالی که برجام به دست اومد داشتیم پیش می‌بردیم. البته در اون موقع هم همچنان عراق در حال ساخت بود، به این به معنای یک تأسیسات تمام شده نبود که حالا امروز بخوایم فکر بکنیم که اگر ایران 60 روز دیگر اگر بخواد برگرده عراق در چه مقطعی خواهد بود. آقای روحانی تاکید میکنه در سخنرانی صبحش که خیلی روی صحبتش با اروپایی هاست، صحبت های آقای ظریف با همتای روس خودش هم نگاه بکنیم خیلی تعریف و تمجید کرده از همکاری مثلا روس ها در زمینه هسته‌ای و مسائل دیگر، به مسائلی مثل سوریه هم اشاره میکنن تو صحبتاشون. اما آقای روحانی میگه دوستان ما و اروپایی ها رو در یک میشه گفت زیر مجموعه دیگه قرار میده که میگه که آقا نمیشه فقط حرف بزنید، باید عمل بکنید. منظور اینها هم از عمل همون داستان اینستکس، اون سازوکار مالی که ایران امیدوار بود که عملی بشه و با عملی شدنش ایران بتونه از برخی منافع اقتصادی برجام بهره مند بشه. اما همینجا این اشاره رو بکنم که ما در طول این ماه‌هایی که ایران منتظر اینستکس بود در خود ایران مثلا موضوع FATF رو داشتیم که همچنان بی سرانجامه، همچنان مقام‌های ارشد ایران تصمیم نگرفتن که تصویب نهاییش بکنن و یکی از مسائلی که ایران در مبادلات مالیش با اروپا مشکل داره این هست که این شفافیت مالی هنوز در ایران موضوع تمام شده ای نیست.
خب حالا واکنش ها به این اقدام امروز ایران تا به اینجای کار چه بوده؟ آیا طرف های ایران در برجام اظهار نظری کردن؟
در صحبت هایی که مطرح شده تقریبا صحبت هایی است که انتظارش می رفت. هنوز از اتحادیه اروپا ما صحبت مشخصی رو به عنوان یک بیانیه مثلا از دفتر خانم موگرینی ندیدیم، اما در بریتانیا، در آلمان و فرانسه صحبت هایی که مطرح شده حاکی از این هست که از اقدام ایران ابراز نگرانی کردند. حتی آقای جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که میزبان وزیر خارجه آمریکاست در این ساعت‌ها گفته که ما استقبال نمی‌کنیم، این یک اقدامی است که ما ازش ابراز نگرانی می‌کنیم، فکر می‌کنیم که موافق این اقدام ایران نیستیم. اما هر سه تا کشور تاکید می‌کنن که ما می‌خوایم برجام رو نگه داریم. حتی جرمی هانت به نوعی هم میگه که این 60 روز تا 60 روز دیگه فرصت هست، هنوز اتفاقی که میتونه منجر به نقض تعهد ایران بشه نیفتاده. روسیه خب به طب خواستار برگزاری جلسات بررسی این موضوع با سایر کشورهای 4 به علاوه 1. چین گفته که باید همه متعهد باشند به برجام و یک به نوعی موضع‌گیری میانی کرده در این باره.
حالا آمریکا چیکار کرده؟ آیا واکنشی نشان داده؟
ببین آمریکا از دو جبهه نگاه بکنیم. یکی در کاخ سفید هست که بیاناتی مطرح شده، البته گفته شده که یک مقام ارشد کاخ سفید اینها رو مطرح کرده، گفته اقدام ایران باجگیری هسته‌ای، گفته ایران باید منتظر تحریم‌های تازه‌ای خیلی به سرعت باشه. البته مشخص نیست که به این اقدام ایران واکنش نشون میدن که تحریم می‌کنن یا اینکه کلا این تحریم‌ها در راه بوده. اما مایک پومپئو در خود لندن وقتی که در کنفرانس خبری با جرمی هانت صحبت میکرد مورد سوال خیلی قرار گرفت، گفت ما مرور کردیم آنچه که در گزارش ها اومده، آنچه که در نامه اومده، میگه نامه‌ای که ایران فرستاده مبهم هست و مشخص نیست که دقیقاً ایران میخواد چی کار بکنه. یک بخش کوتاهی از صحبت های آقای پومپئو رو بشنویم.
We're on the side of values driven democracy, we're on the side of freedom, we're on the side of creating a nation for the Iranian people.
آقای پومپئو به این سوال پاسخ میده که چون خبرنگارا خیلی از آقای هانت سوال میکنن، میگن که شما طرف آمریکا وای میستین سر این داستان یا طرف ایران وای میستین یا طرف برجام وای میستین. آقای پومپئو هم میاد جواب میده و میگه که این اصلا خیلی سوال بدیه که شما هی میگین که کی طرف کجا وای میسته. ما هممون در یک سمتیم، ما هممون در سمت آزادی و دموکراسی و یک حکومت غیر مذهبی و اینها برای ایران هستیم، ما در حامی این هستیم که اروپا از این فعالیت‌های تروریستی در اروپا خلاص بشه. صحبت‌های رو در این باره مطرح می‌کنه. آخرین واکنش که جزء اولین واکنش‌ها هم بود، هم بهش اشاره بکنم که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بود که گفته بود که اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
سپاسگزارم. با هانا کاویانی همراه بودیم و به سوالات ما پاسخ میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب دوستان، یادآوری میکنم که دقایقی پیش وزیر امور خارجه آمریکا کرد که در پایتخت بریتانیا همراه با همتای بریتانیایی خودش در یک کنفرانس خبری شرکت کرد، همان گونه که در گفتگویی که با همکارم هانا کاویانی داشتیم در این مورد چنیدید. ایران امروز 18 اردیبهشت رسما خروج خودش رو از برخی تعهداتش ذیل قرارداد اتمی موسوم به برجام اعلام کرده و حسن روحانی در عین حال هم تاکید کرده بود که راه امروز ما راه جنگ نیست، راه دیپلماسیه. برگردیم به این کنفرانس خبری. وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو در این کنفرانس خبری در پاسخ به پرسشی در مورد ایران گفته بود که نامه‌ای که امروز از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دریافت کرده مبهمه و اضافه کرده بود که باید صبر کرد و افزود که البته ممکنه که شرایطی به وجود بیاید که جمهوری اسلامی به سوی تولید سلاح اتمی پیش بره و همزمان تاکید کرد که از جانب همکاران اروپایی خودش هم صحبت میکنه وقتی که میگه پیامدهایی خواهد داشت. این گفته‌ها در حالی است که فرانسه، آلمان و بریتانیا هر کدام جداگانه واکنش نشون دادن و از بازگشت احتمالی تحریم‌ها سخن به میون آوردن. اجازه بدید که به سراغ سه تحلیلگر بریم. آقای علی واعظ، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن، مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان و رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه. با شما آقای واعظ شروع کنیم. اجازه بدید که از شما بپرسم این پیامدها چه خواهد بود و چه شما در این باره چه فکر میکنید؟ چه پیامدهایی ممکنه برای ایران به دنبال داشته باشه چنین اقدامی؟
ببینید، به گمان من ایران اقداماتی رو که تصمیم گرفته از امروز اجرای اونها رو متوقف کنه بسیار حساب شده انتخاب کرده به دو علت. یکی این که اولا میزان تولید اضافه آب سنگین و اورانیوم غنی شده کنترلش در دست ایران خواهد بود و میتونه تصمیم بگیره تا چه حد میخواد این کار رو با سرعت انجام بده و احتمال زیاد داره که اصلا در عرض 60 روز آینده ایران از هیچ کدوم از در واقع محدودیت هایی که وجود داره، هم برای آب سنگین 130 تن و هم برای اورانیوم غنی شده 300 کیلوگرم عبور نکنه و بنابراین در نقض برجام قرار نگیره ایران. دوم اینکه هر دوی این مسائل مربوط میشن، همونطور که خانم کاویانی هم در گزارش گفتن، به تحریم‌های جدید و محدودیت‌های جدیدی که آمریکا اعمال کرده بر کشورهای دیگه‌ای که می‌خواستن آب سنگین ایران و یا اورانیوم غنی شده‌اش رو بخرن و بنابراین با این اقدام ایران مشخصاً نشون داده که تقصیر این مسئله هم برگردن آمریکاست. من گمان نمی کنم که کشورهای اروپایی در این مرحله دست به اقدام متقابل بزنن و یا اینکه تحریم های سازمان ملل و تحریم های خودشون رو بخوان برگردونن. سوال اصلی این هست که آیا در این 60 روز فرصت کافی خواهد بود برای اینکه کشورهایی که همچنان عضو برجام هستن راه حلی پیدا کنن که بتونن به طور جدی با تحریم های آمریکا مقابله بکنن یا نه.
سپاسگزارم. اجازه بدید که به سراغ آقای مهران براتی بریم. آقای براتی، روسیه و چین خواستار ادامه وفاداری ایران به برجام و موندنش در این توافق هسته‌ای شدن. این در حالی که فرانسه میگه که احتمال بازگشت تحریم ها وجود داره و همون گونه که پیشتر گفتیم سه کشور در این باره اظهار نظر کردند. حالا اتحادیه اروپا تا به حال تاکید داشته که در برجام میمونه. سوال اینه که در صورتی که این اتحادیه با آمریکا همگام بشه چه خواهد بود در صورتی که همگام بشه و آیا احتمال این وجود داره که اصولا همگام بشه؟
خب ببینید، اصلا معاهدات بین المللی به این شکلی که آمریکا انجام داده امکان خروج یک طرفه نمیبینه. در حقوق بین الملل از اونجایی که در معاهدات بین المللی یک قانونگذار مرکزی وجود نداره، حقوق بین الملل مجموعه یک معاهده چند جانبه بین المللی رو به عنوان یک قانون میشناسه. شرایط بیرون آمدن از یه همچین پیمانی برشمرده شده، بسیار مشکل هست تقریبا، ولی با شرایطی که ما دیدیم تا به حال انجام گرفته و این پیمان به وجود اومده، امکان خروج به شکلی که آمریکا انجام داده نیست. بنابراین روی سخن گامی که آمریکا برداشته بیشتر از اون که ایران باشه، کشورهای پنج کشور دیگر روسیه و چین و آلمان و فرانسه و انگلستان هست که اینها، آمریکا در حقیقت از اینها میخواد بره به سوی مذاکراتی با جمهوری اسلامی که اونچه که مورد نظر آمریکاست ایران انجام نده. خب این با متن برجام همخوانی نداره. در اونجا هم آمده، در ماده 26 و 36 آمده که اگر یک طرف گامهایی برداره که بشه به عنوان نقض اون پیمان به اصطلاح ارزیابی بشه، اون طرف معاهده که ایران باشه حق داره متقابلا گامهایی رو برداره. حالا جمهوری اسلامی هم همچین گامهایی رو گفته بدون اینکه این رو عمل کرده باشه. بنابراین امکان همسویی آمریکا و اروپا رو من در محتوا نمی‌بینم، ولی این کل مسئله یک مسئله مربوط به برجام و مسئله معاهده اتمی نیست. کل مسئله یک مشکل سیاسی است که آمریکا با جمهوری اسلامی داره و جمهوری اسلامی در مشکلی است که جمهوری اسلامی در منطقه با اسرائیل و آمریکا داره. این مسئله از طریق برجام قابل حل نیست. بنابراین اگر اروپایی‌ها بخوان گامی بردارن، باید در این جهت باشه که به حل این مشکل کمک بکنن، اون وقت مسائل برجام خود به خود حل خواهد شد.
سپاسگزارم. آقای رضا علیجانی در فرانسه، تحلیلگر مسائل ایران. ساعتی پس از صدور بیانیه شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و همچنین سخنرانی حسن روحانی، اصولگراها واکنش نشون دادن و گفتن که واکنش ایران باید تند و تیزتر از این حرفا باشه. حالا واکنش شدیدتر ایران از دیدگاه شما چگونه پیامدهایی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟
با سلام خدمت شما شنوندگان و میهمانان برنامه. این اختلاف سیاسی که بخشیش جنگ تبلیغاتی است ولی بخشیش هم واقعی است، از ابتدای برجام هم وجود داشت، ولی مسئله مهم موضع خود آقای خامنه ای است که خب هم موافق برجام بود علی‌رغم تبلیغات علنی که میکرد و موازی که مصرف داخلی داشت و همکنون هم همه این جزئیات با آقای خامنه ای هماهنگ میشه. بنابراین خیلی تبلیغات و موضع تندروها رو ما نباید ملاک قرار بدیم. به اصطلاح شاخص سیاست های ایران مواضع سیاه خامنه‌ای در روی یا پشت صحنه میگیره و حالا دولت هم باش هماهنگه. اما اون چه که اتفاق افتاده به نظر من جزئی از یک کل ماجرا به ادامه تنش های بین ایران و آمریکا برمیگرده، تنش های سیاسی که گهگاه رنگ و بوی تندن بر حال احتمالات نظامی هم بعضن براش متصور هست و بالاتر از اون وضعیت اقتصادی ایران. یعنی اگر آمریکا بتواند کمربند تحریم ها رو به نوعی که نظام جمهوری اسلامی ببینی که داره با مردم مشکل پیدا میکنه و امنیت داخلیش به علت نارضایتی مردم به خطر میفته، جمهوری اسلامی خوب سعی میکنه عکس‌العمل نشون بده. ما الان با این موضع هنوز ایران رسما از برجام خارج نشده، ولی یه روندی رو آغاز کرده. وقتی که میگه ما در قدم‌های بعدی ممکنه کارهای دیگری بکنیم، قندسازی رو بالاتر ببریم و امثاله. این تهدیدی است که نشونگر این هست که ما داریم وارد یک جنگل مه‌آلود میشیم و این جنگل مه‌آلود البته عکس‌العمل اقدام آقای ترامپ که زورمدارانه و یکجانبه همونطور که از خیلی از پیمان‌های جهانی خارج شده به طور خاص و با بیشتری از برجام خارج شده و ایران و اروپایی‌ها رو در مجموع داره آشمز میکنه. حالا این در نمای نزدیک هست که خب ایران بنا به شهادت سازمان انرژی اتمی و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به برجام متعهد مونده. در نمای نزدیک ببینیم خب ایران محق هست و داره عکس العمل نشون میده. ولی اگر از یک نمای دورتر و ببینیم اساساً سیاست هسته‌ای آقای خامنه‌ای یه سیاست نادرستی بوده، یک بلند پروازی بوده. وقتی که شما معدن اورانیوم ندارین تأکید داشته باشه، حساسیت داشته باشه رو غنی اورانیوم در داخل، این شکاکیت افکار عمومی و نظام جهانی رو برمی‌انگیزه و اساساً سیاست منطقه‌ای و سیاست جهانی آقای خامنه‌ای مسئله ساز هست. باید من من یک شهروند ایرانی، نه شهروند آمریکایی، اگر من شهروند آمریکایی بودم در همه کمپین های علیه سیاست های آقای ترامپ شرکت میکردم، ولی به عنوان شهروند ایرانی من فکر میکنم اون چیزی که باعث شده قدرت های جهانی و در رأسش آمریکا و برخی متحدین منطقه‌ایش بتونن ملت ما رو به تحت فشار قرار بدن، سیاست های آقای خامنه‌ای در پیش گرفته و در صورت ادامهش این مشکلات بیشتر خواهد شد. جمله آخرم این که یا آقای خامنه‌ای باید تغییر استراتژی بده یا این تاکتیک های عکس‌العملی نادرست و زیانبار دقیقا تلیست که جریان مقابل گذاشته و این میتونه منافع ملت ایران رو روز به روز بیشتر به خطر میاندازه.
ممنون آقای علی جانی. به سراغ آقای علی واعظ، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن میریم. آقای واعظ، همون گونه که شنیدیم گروهی هستند در ایران اصولگرایانی که خواهان اقدامات تند و تیزتر هستند، اما همچنان متقابلا در آمریکا هم گروه‌های تندرویی هستند که خواهان واکنش‌های بیشتر و تندتر هستند. میشه در این باره از شما بشنویم؟
بله، ببینید بدون شک در واشنگتن هستند گروهی که استقبال می‌کنند از اقداماتی که امروز ایران انجام داده، برای اینکه این در واقع این روند فرسایشی رو که برجام درش قرار گرفته بود تسریع خواهد کرد از امروز و امیدوار هستند که در 60 روز آینده هم ایران دست به اقداماتی بزنه که در واقع نقض فاحش‌تر برجام محسوب بشن توسط اروپایی‌ها. و فراموش نکنید ما با دولتی در آمریکا طرف هستیم که همین چند ماه پیش در ورشو معاون رئیس جمهور آمریکا خواهان خروج کشورهای اروپایی از برجام شد. بنابراین از بین رفتن برجام آن چیزی است که دولت آمریکا به دنبالش بوده و به نظر من فشار زمان هم امروز بر دولت آمریکا بیشتر از گذشته محسوس است به دو علت. یکی این که خب بدون شک سال آینده با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و اینکه به هر حال هیچ تضمینی وجود نداره که آقای ترامپ مجدداً انتخاب بشن، دولت آمریکا نگران هست که شاید فرصت کافی برای اینکه بتونه فشار حداکثری بر ایران رو در کمینه زمان به نتیجه برسونه نداشته باشه و فکر میکنه تنها راهی که میتونه این کار انجام بده در واقع خروج کامل ایران از برجام و متحد کردن بقیه جامعه بین‌المللی بر علیه ایران هست. دومی که در اکتبر سال آینده هم بر اساس تقویم برجام تحریم‌ها بر روی سلاح‌های متعارف در بر ایران برداشته میشه و ایران برای نخستین بار در حدود دو دهه میتونه از سلاح‌های متعارف رو در بازار بین‌المللی به صورت کاملا مشروع خریداری بکنه و نگرانی آمریکا از این هست که این امر در واقع تعادل رو در سطح منطقه به نفع ایران عوض بکنه و اگر ایران تصمیم بگیره که از برجام پس از اینکه امکانات دفاعیش رو تقویت کرد خارج بشه، متوقف کردن اون کار برای آمریکا به مراتب دشوارتر خواهد شد. بنابراین تمام اقداماتی که دیدیم از طرف دولت ترامپ و تندروها در این دولت، یعنی آقای بولتون و پامپئو در عرض چند هفته گذشته، از در واقع تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران تا تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران همه در جهت از بین بردن برجام هست و متاسفانه تندروها در واشنگتن و در تهران همونطور که در چند دهه گذشته همین در واقع روند و رویکرد رفتاری رو ازشون دیدیم همدیگه رو تقویت میکنن و دائما برای همدیگه هیزم بیشتری فراهم میکنن که این آتش رو بتونن شعله برتر کنن.
آقای وایز، اجازه بدید که یک سوال دیگر هم به طور خلاصه از شما بپرسم و اون اینه که برخی گزارش‌ها حاکی از اینه که ایران دست به دست میکنه، پا به پا میکنه تا به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برسه و شاید اونجا تغییری ایجاد بشه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، مسلما این اقدامی که امروز هم ایران انجام داده نشانه از این هست که همچنان علاقمند هست به اینکه در برجام باقی بمونه و زمان بخره تا اینکه تکلیف انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشخص بشه، به این امید که اگر رئیس جمهور دموکراتی در آمریکا انتخاب بشه به برجام بازگرده و شرایط به شرایط پیش از برجام برگرده. من گمان نمی کنم که حتی اگر رئیس جمهور دموکراتی در آمریکا انتخاب بشه این آرزوی ایران به این راحتی برآورده بشه، اما مسلما شرایط بهتری فراهم خواهد شد تا دور دوم دولت آقای ترامپ، که در اون صورت من فکر میکنم ایران چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه از برجام به طور کامل خارج بشه و شروع بکنه به اینکه دوباره اهرم‌های مذاکراتی خودش رو احیا بکنه، یعنی برنامه هسته‌ایش رو با شدت و قوت بیشتری به پیش ببره تا با دست قوی‌تری دوباره بتونه به سر میز مذاکره برگرده.
سپاسگزارم. آقای براتی، شرط حسن روحانی حاکی از اونه که در مهلتی 60 روزه اروپایی ها به تعهدات بانکی و نفتی خودشون عمل کنن و شما تصور میکنید که اروپا ظرف 60 روز بتونه رضایت جمهوری اسلامی رو جلب کنه؟ با داشتن این مطلب در ذهنمون که الان دفتر سازوکار مالی یا همون اینستکس هم در ایران گفته شده که راه اندازی شده. آقای براتی،
خب تشخیص آقای روحانی درسته که روی سخن آمریکا در حقیقت اروپاست، چین و روسیه هست و خب اروپایی ها کشورهای اتحادیه اروپا یه نهادی رو به عنوان سازوکار مالی برای ایجاد امکان تجارت با ایران ساختن که هنوز کار نمی کنه. ولی در مورد نفت آدرس اصلی چین هست یا خریدار اصلی باید چین باشه. اگر کشورهای اروپایی، روسیه و چین معتقدند که با برجام رو میخوان حفظ بکنن، در حقیقت دیگه الان زمانی نیست که جمهوری اسلامی بتونه مازاد ارشد اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو به عمان بفرسته و در مقابل کیک زرد بگیره یا آب سنگین رو به جای دیگر بره. این کارو الان بایستی که اروپایی‌ها، چین و روسیه انجام بدن. یک طرف چین بایست خریدار اصلی نفت ایران باشه و اروپایی هم بایستی که در حقیقت اون امکانات مالی لازم رو برای داد ستد با ایران رو الان به وجود بیارن. خب این یک رودررویی، یک تقابل و یک چالش بزرگ با آمریکاست. خب اروپایی‌ها همیشه معتقد بودن که ما 28 کشور اروپایی هستیم، یک قدرت بزرگ جهانی هستیم کنار ایالات متحده آمریکا و روسیه و به عنوان یک قدرت مستقل نمیخواهیم فرمانبردار دستورات آقای ترامپ باشیم. الان دیگه دیرترین وقت زمانی است که یا باید چهره نشون بدن یا بایستی که این چالش با آمریکا رو بپذیرن و اون رو با آخر برسونن. به هر صورت نتیجه کار این نیست که 100% اروپایی ها و چین و روسیه بتونن در اون چی که مورد انتظار ایران هست عمل بکنن و کامل انتظارات ایران رو برآورده کنن. اگر این کار رو انجام ندن، باز هم فکر نمی کنم جمهوری اسلامی هنوز بخواد برگرده به شرایط پیش از برجام، که اگر چنین گامی رو برداره نتیجهش بلاواسطه یک شرایط جنگی خواهد بود. همونطور که قبلا هم عرض کردم، مشکل دنیا، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی یک مشکل سیاسی است. اگر جمهوری اسلامی سیاست‌هایی رو که در رابطه با نابود کردن اسرائیل مرتب مطرح می‌کنه، حضورش در یمن، در سوریه و حزب الله لبنان رو برای این هدف به کار نمیبره که در حقیقت نوک تیز پیکانهایی باشه به سوی اسرائیل، مسئله اسرائیل رو از دستور کار خودش خارج کنه، وارد مذاکرات جدیدی بشه با اروپایی ها در این جهت، اون وقت اروپایی ها میتونن پل باشن میان اروپا و میان ایران و آمریکا و بخش بزرگی از مشکلات ایران رو حل کنند.
سپاسگزارم آقای براتی. آقای علیجانی، به این نکته‌ای که آقای براتی به اون اشاره کردن اجازه بدید که نگاهی بیاندازیم. وضعیت سیاسی، آیا شما تصور می‌کنید که ایران در موضع‌گیری‌های سیاسی خودش تغییری خواهد داد؟ چرا که معتقد هست آمریکا که ایران در جنگ‌های نیابتی شرکت می‌کنه، نقش نفوذ در خاورمیانه و منطقه خودش رو زیاد داره. شما تصور می‌کنید تغییری در این حالت ایجاد خواهد شد و ایران از این نفوذ و از این کارهایی که انجام میده دست برخواهد داشت یا حداقل اونها رو کمتر خواهد کرد؟
در مرحله کنونی به نظر نمیرسه. یعنی آقای خامنه‌ای فعلا خدا و خرما هر دو رو با هم میخواد، مگر فشارهای اقتصادی و مشکلات اقتصادی و بحرانهای اقتصادی حکومت رو به یه مقطعی، به یک نقطه‌ای برسونه که ببینه با شورش داخلی مواجه میشه. اما اگر بخواد این مسیر رو ادامه بده، در یه سرعت به صورت عمل عکس العمل برگرده به سیاست‌های هسته‌ایش، وارد یک سرازیری ویرانگر میشه و این جزء تباهی حکومت، یعنی این راه که می‌روی به گورستان است، چون تباهی حکومت و تباهی ایران نتیجه نخواهد داشت. حکومت ایران اگر پاکترین حکومت جهان هم بود، که چون این نیست، یک تنه نمیتونست نظم ناعادلانه جهان رو به هم بزنه. با قول خود آقای خامنه‌ای، با دستای دست و دستمال کثیف نمیشه شیشه رو پاک کرد. حکومت ایران اگه میخواد نظم جهانی رو عادلانه بکنه، اول باید نظم داخلیش رو، اول بایستی فساد و ظلمی رو که در داخل به مردم خودش داره میکنه اینا رو بایستی ترمیم بکنه. بنابراین این مسیر به سمت نفت در برابر غذا خواهد رفت و آقای خامنه‌ای یا باید کل استراتژیش رو تغییر بده. آبرومندانه ترین و ملی ترین راه اساسا جمع کردن حداقل کوتاه مدت این سیاست و صنعت هسته‌ای است که جز الان حالت نمادین و جز ضرر اقتصادی چی نداره، تنش زدایی با کشورهای همسایه و منطقه و جهان هست و اینم پیش درآمدش آشتی با خود مردم ایران هست که اکثریت مردم سیاست‌هایی رو میان در چندین انتخابات ابراز میکنن که ما میخواهیم با کت خدای جهان در جنگ نباشیم به تعبیر آقای روحانی. آقای خامنه‌ای مرتب میاد این سیاست‌های تنش زدایی رو درش اختلال ایجاد میکنه. یا بایست این استراتژی تغییر بکنه که فعلا چشم اندازی نیست، یا همین تاکتیک‌های عکس العملی محافظه‌کارانه‌ای که در پیش گرفتن و قدم به قدم در این تله‌ای که در مسیرشون هست پیش خواهند رفت، این جد ویرانی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. سیاست‌های یک جانب گرایانه آقای ترامپ و شخصیت غیر قابل پیشبینی ایشون، یه طرفی سنگ آسیاب شده، سیاست های ضد ملی و ماجراجویانه آقای خامنه‌ای یک سنگ آسیاب دیگری شده و ملت ایران در بین این دو سنگ آسیاب گیر افتادن. بنابراین من فکر میکنم در تحلیل نهایی اگر تغییری در طرفین این ماجرا اتفاق نیفته، این اراده ملت ایران هست که باید تغییر ایجاد بکنه و شاید پیشبینی ناپذیرترین بخش سیاسی آینده ایران همین بخش باشه. یعنی اگر مردم ایران اعتراض بکنن، همه این صورت مسئله تغییر خواهد کرد. این نکته رو اضافه بکنم که اپوزیسیون ایران که ترامپیست هستن استقبال میکنن از اینکه این منازعه حتی به منازعه نظامی منجر بشه. این مدت البته پرشدت و ویرانگر تر خواهد بود. ادامش قطعا این نیست که حکومت ایران سرنگون میشه، کشور ایران ویران میشه، یه حکومت ضعیف و درمانده نسبت به مسائل جهانی و سرکوبگر و فاسدتر در داخل ادامه حیات خواهد داد و این بدترین گزینه خواهد بود. اینطور نیست که این منازعه به سرنگونی، الزاماً به سرنگونی حکومت منجر بشه. تحلیل نهایی اراده مردم ایران هست که میتونه هر سناریویی رو تغییر بده که فعلا قابل پیش بینی نیست.
سپاسگزارم آقای علیجانی. و اجازه بدید که آخرین سوال این میزگرد رو از آقای واعظ بپرسم. آقای واعظ، همون گونه که نمیدونم شما همراه ما بودید و شنیدید، همکارم هانا کاویانی توضیحاتی داشت در مورد گفته های آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران. در ایشون در یک گفته اظهار کرده که تحریم های جدید آمریکا که چهارم ماه مه اعمال شده اصولا روند کار رو به هم ریخته و نمیشد که این اقداماتی که امروز در این بره از اون صحبت به میان میاد انجام بشه، یعنی غیر قابل انجام بوده. دیدگاه شما در این باره چه؟ آیا واقعا تحریم هایی که روز چهارم ماه مه آمریکا بر ایران اعمال کرد واقعا جلوی روند کار هسته‌ای ایران رو میگرفت؟
بله، این یکی از دلایلی است که اقدامی که امروز ایران انجام داد به گمان من هوشمندانه بود، به این علت که هفته گذشته که آمریکا خرید اضافه آب سنگین از ایران رو مشمول تحریم کرد، در واقع این کار رو برای کشورهای دیگه مثل روسیه و یا عمان غیر ممکن کرد که ادامه بدن به کمک به ایران برای خروج اضافه تولید آب سنگین، و همچنین در مورد اورانیوم غریق شده برای روسیه و یا حتی چین که در این مدت کمک کرده بودن به ایران که اضافه مازاد اورانیوم غنی شده رو با اورانیوم خالص یا با کیک زرد محافظه بکنه، و بنابراین کاملا با این اقدام ایران داره نشون میده که انگشت اتهام رو داره همچنان به سمت آمریکا نشانه میگیره، که علاوه بر این که خودش مرتکب نقض فاحش برجام شده اقدامی کرده که برای ایران هم ادامه اجرای تعهداتش رو غیر ممکن کرده، و از این لحاظ به گمان من به عنوان گام نخستین گام درستی هست. اگر اجازه بدید من یه نکته کوتاه فقط اضافه بکنم که به هر حال در چنین شرایطی که ما وارد یک فضای تقابلی شدیم نمیشه انتظار داشت از هیچ طرفی که به طور کامل کوتاه بیاد از مواضعش، نمیشه تصور کرد که ایران تسلیم بشه در مقابل این فشار آمریکا و به طور کامل برنامه هسته‌ایش رو بر بچینه، و نمیشه توقع داشت از آمریکا که برگرده به طور کامل به برجام و اون رو به عنوان یک توافق خوب قلمداد بکنه. در اینجا واقعا من فکر میکنم که چاره‌ای نیست جز اینکه سعی بکنیم این یک سال و نیم آینده رو بدون اینکه وارد یک درگیری نظامی بشیم پشت سر بگذاریم، و تا جای ممکن طرفهای دیگه‌ای که متعهد به برجام هستن سعی کنن که این توافق رو حفظ بکنن، و اون وقت ولی در این حال از این زمان استفاده بکنن برای اینکه بیاندیشن به اینکه گام بعدی چه باید باشه و چگونه میشه یک توافقی رو تنظیم کرد که جایگزین برجام بشه، که علاوه بر موارد هسته‌ای موارد دیگه‌ای شامل موشک‌های بالستیک و منطقه‌ای رو هم در بر داشته باشه، و همچنین امتیازات اقتصادی و حتی امنیتی برای ایران در خودش جا داشته باشه، به این علت که من فکر می‌کنم حتی تجربه دوره آقای اوباما نشون داد که برجام متأسفانه توافق ثابتی نیست و نیاز هست به اینکه این توافق جامع‌تر بشه اگر که قرار هست پایدار هست تر هم بمونه.
سپاسگزارم. ایران روز چهارشنبه امروز رسما خروج خود از برخی تعهداتش را ذیل قرارداد اتمی موسوم به برجام اعلام کرد. در مورد واکنش‌های جهانی به این مسئله و خود مسئله با علی واعظ تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان و رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه همراه بودیم و با دیدگاه‌های اونها آشنا می‌شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، نوبت این می رسه که بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
الان من چند لحظه پیش صحبت آقای روحانی رو گوش کردم. به عنوان یک ایرانی و یه ایرانی که مملکتم رو دوست دارم و بند وجودم، تمام سلول های بدنم ضد جمهوری اسلامی هستش و عصبانی و اصلا هیچ توافق فکری و ذهنی من با این حکومت ندارم، و در ضمن عاشق و شیفته گذشته هام نیستم، اینم بگم یه آدم ملی و ایرانی میهن پرست هستم. صحبت های امروز آقای روحانی رو پسندیدم و تضعیف روحانی یعنی تقویت کردن کیهانی ها تندروها، سپاه و بیت رهبریه. بسیار سنجیده صحبت کرد. ما احتیاج داریم که یه مقداری عاقلانه رفتار کنیم، نه احساسی.
شنونده گرامیتون زنگ زده بودن، گفتن که آقای روحانی خیلی قشنگ صحبت کردن و واقعا راست میگن، من بهشون حق میدم، آقای روحانی خیلی قشنگ صحبت کردن. فقط مشکل اینه که الان 40 سال اینه خوشگل صحبت میکنن، صحبت میکنن، از عمل خبری نیست. قبل از انتخابات هم آقای روحانی خیلی حرفای زیبا زدن، حرفای قشنگ و منطقی زدن، با عمل خیلی فرق میکنه.
پیامی داشتم برای این گروهی که در ایران در تب جنگ به صدا در میارن. خواهم بهتون یادآوری کنم، یه کسانی نیستم که بخوام به خاطر این حکومت به جنگن، بخاطر که ما ایمان پیدا کردیم و شهیدان ما برای شما نجنگیدن، برای آزادی جنگیدن. ما ایمان پیدا کردیم که شماها دشمن این مردم هست، دشمن این مردم. اگر جنگی هم در بگیرن، مطمئن باشید که ما شما رو و مردم ما شما رو دشمن اصلی ما می و در اون دنیا مطمئن باشین که خداوند میگه به هر کسی حق بده و شما نمیتونید به خاطر حفظ نزاع یک آدمی که دست نشانده روس و چین هست تابعیت کنید. با امیدی که هر چه زودتر عقلتون عوض بکنید و با مردم باشید.
به نظر من دونالد ترامپ تصمیم خودش رو گرفته، حالا چه با تحریم چه با جنگ، میخواد جمهوری اسلامی رو کمپلت برش داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
USS ابراهام لینکلن نام ناو هواپیمابر قولپیکری است که نام آن در رابطه با ایران در روزهای اخیر بسیار شنیده شده. این ناو که قرار بود در مسیرش به سمت خاورمیانه در کرواسی توقف کند، برنامه خود را تغییر داد و مستقیماً به منطقه خواهد آمد. دولت آمریکا میگوید این تصمیم در پاسخ به تهدید جدی و جدید از طرف ایران اتخاذ شده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کامبیز قفوری.
نخستین بار جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز 15 اردیبهشت اعلام کرد ایالات متحده ناو هواپیمابر و بمب افکن به خاورمیانه اعزام می‌کند تا به گفته او پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران داده باشد. منظور آقای بولتون اعزام ناو گروه USS ابراهام لینکلن و بمب افکن‌های B-52 به منطقه بود. روز سه‌شنبه چارلز سامرز سخنگوی موقت وزارت دفاع آمریکا گفت این اقدام گامی احتیاطی برای مقابله احتمالی با علائم تازه است که نشان می‌دهد ایران تدارکاتش را برای عملیات تهاجمی علیه نیروها یا منافع ایالات متحده تشدید کرده است. ورود به حوزه عملیات سنتکام یا ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا پیشتر نیز در دستور کار ناوگروه USS ابراهام لینکلن قرار داشت، اما به گفته سخنگوی موقت پنتاگون اعزام آن برای پاسخ به آنچه تهدیدهای ایران خوانده شده پیش از موعد مقرر پیشین صورت گرفته است. حوزه عملیاتی سنتکام منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بابک تقوایی کارشناس نظامی درباره اعزام این ناوگروه میگوید
در روز اول آپریل ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و 10 فروند از ناوهای محافظش بندر خودشون رو از آمریکا ترک میکنن و قرار بودش که اینها در تاریخ 15 می از کانال سوئز عبور بکنن و وارد منطقه پنجم ناوگان دریایی ایالات متحده بشن، ولی چیزی که باعث شد که اینها سریعتر تصمیم بگیرن و این کار رو انجام بدن به خاطر این هستش که یک سری گزارش هایی دریافت شد که سپاه پاسداران در حال انتقال یک سری موشک های بالستیک به خصوص موشک بالستیک خلیج فارس به یمن هستش تا این موشک ها رو از اون محل بر علیه این نافا استفاده بکنه در شرایطی که امکان درگیری نظامی وجود داشته باشه. بنابراین تصمیم گرفته شد که این نافا زودتر از این مسیر عبور بکنن تا فرصتی فراهم نشه برای استقرار این موشک های بالستیک در یمن. و مسئله بعدی هم اگر بخوایم اشاره بکنیم در رابطه با بمب افکن های B-52 میتونم اینو به شما بگم که 4 فروند تصمیم گرفته شده که از آمریکا به قطر ارسال بشه به پایگاه علادعید. علاوه بر بمب افکن های استراتژیک B-52 اینها تعداد 8 فروند جنگنده رادارگوریز F-35 به پایگاه الزهراء در امارات اعزام کردند که این جنگنده ها قابلیت هوابسط دارند، با وجود تعداد کمشون خیلی موثر هستند برای زدن اهدافی که در مناطقی هستند به شدت تحت حفاظت سامانه های پدافند هوایی.
اعزام این بمب افکن ها همراه با ناو هواپیمای هواپیمابر ابراهام لینکلن به خلیج فارس پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نشانه‌های روشن و تازه‌ای دریافت کرده که نشان می‌دهد ایران و نیروهای نیابتی آن در حال تدارک حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی هستند. وزارت دفاع آمریکا از تشریح جزئیات گزارش دریافتی خودداری کرده، اما شبکه تلویزیونی CNN روز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی از پنتاگون خبر داد که جابجایی موشک‌های کوتاه‌برد بالستیک ایران از جمله دلایل اعزام نیروهای آمریکایی تازه نفس به خلیج فارس بوده است. شبکه خبری CBS آمریکا نیز روز دوشنبه گزارش داده بود که ایالات متحده اطلاعات تازه‌ای در خصوص برنامه‌های جمهوری اسلامی برای حمله به ناوهای آمریکایی در آب‌های یمن و در خود خلیج فارس و همچنین علیه نیروی زمینی ارتش آمریکا در عراق و سوریه دریافت کرده است. اعلام شده که بخشی از این گزارش را اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده است. CBS به نقل از چند مقام آمریکایی که به نامشان اشاره نکرده نوشته بود این اطلاعات حاکی از خطری واقعی و اضطراری است و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز روز دوشنبه از قول همین مقامات نوشت که این اطلاعات دارای جزئیاتی بی سابقه است. از جمله این جزئیات طرح‌های ایران برای حمله احتمالی گروه‌های نیابتی‌اش به اهداف آمریکا در تنگه باب‌المندب و حمله با پهپادهای ایرانی به اهداف آمریکایی در خلیج فارس ذکر شده است. فارغ از اینکه چنین اخباری تا چه حد می‌توانند دقیق باشند، اعزام پیش از موعد ناوگروه USS ابراهام لینکلن چه پیام سیاسی می‌تواند به همراه داشته باشد؟ حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه:
تصور میکنم که این پیام سیاسی رو میخواد بده به ایران که چنانچه جمهوری اسلامی قصد ناهم کردن تنگه هرمز و یا بستن اون رو داشته باشه و یا اینکه جمهوری اسلامی بخواد در یکی از نقاط بروز تنش احتمالی میان نیروهای آمریکایی و نیروهای نیابتی خودش دست به رویارویی نظامی هرچند محدود بزنه به عنوان پلن بی، ایالات متحده قدرت رو داره که از منافع خودش در منطقه دفاع بکنه. به طور خلاصه من تصور میکنم که اقدام آمریکا در مقطع فعلی به نوبه خودش ماهیت تهاجمی نداره و صرفا همچنان ابزار فشاری است برای دو منظور: که یک، به زبان بسیار ساده، ایران فکر درگیری نظامی و یا رویارویی نظامی هرچند محدود رو از سر خودش بیرون بکنه به عنوان پلن بی، و دو، اینکه همچنان جمهوری اسلامی مجبور بشه که به پای میز مذاکره کشیده بشه.
در فاز نظامی نیز بابک تقوایی استراتژی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را از ارسال تسلیحات به خارج از مرزهای ایران این گونه تشریح می‌کند:
با توجه به تجربه‌ای که در روز 29 فروردین ماه سال 1367 در درگیری دریایی بین ایران و آمریکا رخ داد در منطقه خلیج فارس در جریان عملیات آخوندک دعاخان، این تجربه باعث شدش که اگر قرار هست درگیری رخ بده بین آمریکا، این درگیری بهتر هستش که با فاصله از مرزهای ایران و آبهای ایران صورت بگیره. این یک تاکتیکی هستش که در گذشته اینها استفاده میکنن و در حال حاضر هم استفاده میکنن.
در عین حال چارلی سامرز سخنگوی موقت وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت همانند بیانیه کاخ سفید ما هم تاکید میکنیم به دنبال جنگ با حکومت ایران نیستیم، اما از پرسنل آمریکایی و همپیمانان و منافع خود در منطقه دفاع خواهیم کرد.
عزیزان، کامبیز قفوری گزارش میداد و اجازه بدید که از شما شنوندگان گرامی به دلیل اینکه نمیتونیم برنامه هفتگی صحنه رو در این ساعت براتون پخش کنیم عذرخواهی کنیم و این هم به دلیل طولانی شدن میزگرد تحلیلی رادیو فردا بر سر مسئله خروج رسمی ایران از برخی از تعهداتش در برجام بود و بشنویم یک گزارش رو به جای اون. دو هفته پس از پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آمریکا برای تبادل زندانی میان دو کشور، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد در این باره مذاکره با قوه قضاییه انجام نشده، در حالی که عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید این موضوع از مدت‌ها قبل در سطوح عالی مطرح بوده است. بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
اظهارات زد و نقیض مقام‌های ایران درباره تبادل زندانی با آمریکا همچنان خبرساز است. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش اعلام کرد که در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با این قوه انجام نشده است. او با بیان اینکه قوه قضاییه مستقل است از سایر مسئولان خواست در موضوعاتی که به این قوه مربوط می‌شود اظهار نظر نکنند یا اینکه اظهار نظر شان با هماهنگی مسئولان قوه قضاییه باشد. در واکنش به این سخنان ساعتی بعد عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که موضوع تبادل زندانی با آمریکا موضوع تازه‌ای نیست و از مدت‌ها قبل در سطوح عالی مطرح بوده است. او درباره نهاد یا نهادهایی که در جریان این موضوع هستند جزئیات بیشتری ارائه نکرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حدود 2 هفته پیش در نیویورک از آمادگی تهران برای تبادل زندانی با آمریکا خبر داده و گفته بود که اختیار این کار را دارد. پس از آن عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم با تایید سخنان آقای ظریف اعلام کرده بود که ایران در پیشنهاد خود جدی است. اما وزارت خارجه آمریکا در واکنش خواستار آن شده بود که ایران با آزادی زندانیان آمریکایی جدیت خود را نشان دهد. محمد جواد ظریف در نیویورک همچنین گفته بود که از وضعیت نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران مطلع است و در عین حال با انتقاد از زندانی بودن نگار قدس کنی شهروند ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌ها در استرالیا زندانی است خواستار آزادی او شده بود. در واکنش به این بخش از سخنان محمد جواد ظریف، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد تبادل زندانیان از سوی ایران را یک اقدام دیپلماتیک زشت نامید. اما یک روز بعد سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که پیشنهاد تبادل زندانی مربوط به آمریکاست و ربطی به بریتانیا ندارد. جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته چندین شهروند دوتابعیتی را بازداشت کرده و در بسیاری موارد آنان را به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است. همکنون هم تعدادی از دوتابعیتی ها از جمله احمد رضا جلالی، نازنین زاغری، ریا اوبنگ و سیامک و باقر نمازی در ایران زندانی اند و تلاش های دیپلماتیک دولت ها برای آزادی آنان به نتیجه ای نرسیده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد و ما خبرگزاری ها در ایران به نقل از مسئولان گمرک گزارش کردند که از 13,000 خودروی توقیف شده در گمرک تنها 500 دستگاه ترخیص شدند. در همین حال وزارت اقتصاد به رئیس جمهوری پیشنهاد کرده که برای شتاب بخشیدن به سرعت ترخیص خودروهایی که هم که ثبت سفارش بانکی نشدند ترخیص شوند. بشنویم از سپیده بهگام.
پس از گذشت حدود 1 سال از قضیه ثبت سفارش غیرقانونی خودروها در گمرک و مشکلاتی از قبیل مخالفت بانک مرکزی با ورود خودروهای دپو شده در گمرک به دلیل مشخص نبودن کانالهای تامین ارزی آنها، حالا مسئولان گمرک ایران میگویند از 13,000 خودروی توقیف شده در گمرک تنها 500 دستگاه ترخیص شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به همین دلیل و به دلیل طولانی شدن فرایند ترخیص خودروهای موجود در گمرک، مسئولان وزارت اقتصاد تصمیم گرفتند زمینه حل این مسئله را که به نوشته خبرگزاری ایسنا با دخالت بانک مرکزی پیچیده تر شده بود فراهم کنند. بانک مرکزی میگوید دلیل مخالفتش با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی این است که ورود این خودروها به بازار احتمال دارد موجب وارد آمدن فشار تقاضا بر بازار ارز شود و این مسئله در تضاد با سیاست‌های ثبات بخش بانک مرکزی در بازار ارز است. اما مخالفان این فرضیه میگویند کسانی که خودرو را تا گمرک ایران آوردند آن را خریداری کرده و پول آن را پرداخته اند و نگرانی بابت فشار تقاضا برای خرید ارز را بی مورد می دانند. مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو شمار خودروهایی که از سال 97 تا کنون در گمرکات باقی مانده اند را 15,000 خودرو اعلام کرده که به گفته او با محاسبه نرخ ارز روز حدود 8,000 میلیارد تومان ارزش دارد. آقای دادفر در یک نشست خبری با اشاره به افزایش حداقل 50% قیمت خودرو در هفته گذشته گفت که به نظر می رسید مصوبه 16 دی ماه 97 گره‌گشایی باشد تا خودروها ترخیص شود. اشاره آقای دادفر به دستورالعمل اجرایی هیئت وزیران برای ترخیص خودروهای انبار شده تحت شرایط ویژه است که از تاریخ 16 دی ماه 97 اجرایی شد و مهلت اجرایی 4 ماهه آن 16 اردیبهشت سال جاری به پایان رسید. حالا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته که رئیس جمهوری باید پاسخگو باشد که چرا این مصوبه دولت به طور کامل اجرا نشده است. به گفته آقای دادفر در مهلت 4 ماهه این مصوبه وزارت صنعت معدن و تجارت تنها 10 روز روی این مسئله کار کرد و در این مدت تنها 1,000 خودرو ترخیص شد. صنعت خودروی ایران که پس از برجام و آغاز سرمایه گذاری شرکت‌های اروپایی آینده رو به رشدی داشت، با خروج آمریکا از توافق اتمی و خروج شرکت‌های خارجی از ایران با یک بحران کم سابقه روبرو شد، تا جایی که حتی شرکت‌های چینی هم همکاری خود با شرکای ایرانی را محدود یا قطع کردند. قیمت خودرو از ابتدای سال 97 روندی صعودی طی کرد تا حدی که نرخ پراید به عنوان عنوان محبوب ترین خودرو تنها در سال گذشته به بیش از 50 میلیون تومان رسید. در همین حال در این مدت بر اساس گزارش‌ها تولید خودرو به شکل چشمگیری با کاهش روبرو شد که به باور برخی کارشناسان به التهاب بازار دامن زد. در سال 97 در حالی خودروسازان ایرانی اقدام به پیش فروش جدید خودروهای خود کردند که همچنان بسیاری از مشتریان این شرکت‌ها که طی این سال برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند خودرویی دریافت نکردند. در این سال واردات خودرو همچنان ممنوع بود و شرکت‌های خودروساز ایرانی دچار بحران شدید در تحویل خودروهای خود و تغییرات مدیریتی شدند. افزایش نرخ ارز و هزینه‌ها، توقف واردات خودرو و قطع همکاری شرکت‌های مادر از جمله دلایلی است که بر اساس گزارش‌ها موجب شده قیمت‌ها در بازار خودرو در یک سال گذشته رشد سرسام‌آوری را تجربه کند. این در حالی است که خودروسازانی مانند سایپا در همین مدت بارها نرخ محصولاتشان را در فهرست جدید قیمتشان با مجوز دولتی افزایش دادند.
خب عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله و پویا، پایدار و همیشه پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد و تلفن ما را هم یادتون نره 0042 02 21 12 21 12.